سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونی اردوان انوش پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میم راجع به مسائل مختلفی با همدیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن یک کتاب، خلاصه کردن مقاله های مدیریتی یا حتی خیلی وقتا یا آموزش خاصی یا داستان برندهای مختلف، ولی هر چیزی که راجع به حرف میزنی مربوط میشه به دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورالات. و از همه اینا جذابتر حداقل از نظر خود من اینه که پادکست اردوان انوش پادکست بدون ادیت، یعنی فرض میکنیم که ما یه مسیری رو قرار در کنار همدیگه باشیم، توی ماشین کنار هم بشینیم و شروع کنیم با همدیگه گپ زدن، یا انگار توی کافه روبروی همدیگه نشستیم و همینجوری که داریم چای مینوشیم یا داریم قهوه‌مون رو میخوریم شروع میکنیم با همدیگه حرف زدن. چون اونجا نمیتونیم ادیت بکنیم، برای همین ترجیح دادیم تا پادکست رو هم بدون ادیت ضبطش کنیم. برای همین اگر هر لحظه صدای عجیب غریبی شنیدین، کسی به در اتاق زد، کسی منو صدا کرد، گوشی من زنگ خورد، هرچند که همه اینا رو قبل سایلنت کردم، به همم اطلاع دادم، ولی بازم یه عالمه ازتون معذرت میخوام. اردوان انوش یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 تا شریک به وجود اومده. 4 تا شریکی که کارهای مختلفی تحت عنوان این نام تجاری انجام میدیم، مثل آموزش طلاسازی، آموزش طراحی طلا و جواهرات، فروش، مارکتینگ و برندینگ، و از همش هم برای خود من جذابتر دادن مشاوره است. مشاوره به برندهایی که دوست دارن رشد بکنن، بزرگ بشن و توی فضای بزرگتری بتونن پول در بیارن، یا حتی مقدار بیشتری پول در بیارن، یا اصلا دلشون میخواد تازه وارد این مارکت بشن و دوست دارن بدونن که کار درستیه وارد شدن به این مارکت با توجه به شرایطی که دارن یا نه. راستش رو بخواین امروز مطلبی که برای من آماده کرده بودن راجع به داستان یه برند بود، ولی خب دیروز ما با چند تا از دوستامون کنار همدیگه جمع شده بودیم و داشتیم با همدیگه گپ می‌زدیم و یه موضوعی تو حرف زدنمون به وجود اومد که اون موضوع احساس کردم شاید برای پادکست امروز بتونه مناسب تر باشه. ولی قبل از اینکه وارد فاز پادکست بشم یه معذرت‌خواهی کوچولی من باید بکنم، به خاطر اینکه پادکست قبلی یعنی آدیداس 2 تا ایراد بزرگ داشت. یکیش این بودش که من چند بار به جای پتنت از واژه پترن استفاده کرده بودم، و یکی دیگه‌ش هم این بودش که من اتمام قرارداد مایکل جوردن رو موقع ترجمه فوت مایکل جوردن ترجمه کرده بودم و هی میگفتم مایکل جوردن از وقتی فوت شد نایک چهرهش رو از دست داد، در صورتی که خب مایکل جوردن زنده است و داره کارش رو انجام میده. حالا امروز میخوایم راجع به چی با هم دیگه صحبت بکنیم؟ میخوایم در رابطه با بحران توی فضای کسب و کار حرف بزنیم. مثلا بحران یعنی چی؟ بحران یه رویداده، یه اتفاقه که میتونه موفقیت و سلامت یه شرکت رو خدشه‌دار بکنه، میتونه شهرتش رو بهش آسیب بزنه، میتونه اون عملیات تجاری که تا الان انجام میداده رو بهش آسیب بزنه، میتونه تأثیر منفی رو امور مالی داشته باشه، یا حتی میتونه کارکنان یه شرکت رو تهدید بکنه. و بحران ها بعضی وقتا داخلی هن، بعضی وقتا هم خارجی هن. تو فضای داخلی کسب و کار اتفاقایی که میفته میتونه مثل این باشه که فرض بکنین مثلا استراتژی شرکت دچار مشکل شده، یا مثلا فرض بکنین که یکی از کارکنان که داریم، HR که داریم، دلش خواسته بره، یا فرض بکنین اصلا اون HRمون داره یه ذره شیطنت میکنه. ولی خیلی وقتا بحران ها که به شدت هم خطر آفرینن از فضای بیرونی شرکت شکل میگیرن، که اصولا ما میگیم آقا بحران هایی که از فضای بیرونی میان معمولا دلیلشون 6 تا عامله که بهش میگن پستل. این 6 تا عامل اولیش میشه سیاست، بعدش میشه مسائل مربوط به اقتصاد، بعد میشه تکنولوژی، بعد میشه مسائل فرهنگی اجتماعی که توی جامعه وجود داره، بعد میشه مسائل مربوط به محیط زیست، و مسائلی که مربوط به قانون میشه، یعنی پیش سیاست، ایش اقتصاد، تیش تکنولوژی، بعد میشه انوایرمنت، بعد میشه قانون، و مسائل اصطلاحا سوشال کالچورالی که وجود داره، همون اجتماعی و اجتماعی که وجود داره، مسائل سوشال اجتماعی فرهنگی که وجود داره. این 6 تا عامل میتونن تأثیر بذارن، و اتفاقا تأثیر بزرگی هم روی کسب و کارا میتونن بذارن. مثلا تصور بکنین یه مرتبه من دارم کار صادرات انجام میدم یا دارم کار واردات انجام میدم و تحریما شکل میگیره، خب من بدبخت میشم. تحریم‌ها باعث افزایش قیمت دلار میشه یا اصلا ممکن میشه باعث بشه که من نتونم محصولی که داشتم رو صادر کنم یا وارد کشور بکنم. یا مثلا از اون طرف مسائل فرهنگی یه مرتبه ترند شده که آقا خیلی هم به درستی من نباید دیگه از چرم طبیعی استفاده کنم، چون حیوانا کشته میشن به خاطرش. و خب منی که تولید کننده چرم طبیعی بودم و شعارم این بوده، یا محصولایی داشتم میزدم مثل کیف پول چرمی، داشتم مثلا قاب چرمی درست میکردم، من دچار بحران میشم، آدم ها نمیان از من خرید بکنن. یا مسئله تکنولوژی، فرض بکنیم که من یه وسیله رو داشتم تولید میکردم تا الان که یه تکنولوژی بیاد و اونو یه مرتبه از بین ببره، مثل وکس. از اون طرف 3D پرینترهای جواهرات رو داریم، یه عالمه از این داستانا داریم و یه عالمه مثالای خیلی خیلی خوشگل. از اون طرف ما یه چیز دیگه هم داریم به اسم فایرفورس پورتر. توی فایرفورس پورتر میاد دوباره یه سری عوامل دیگر رو بررسی میکنیم. یا مثلا الان توی که میخوای وارد این فضا بشی، آیا تا حالا دقت کردی که چند تا رقیب تازه وارد میتونی داشته باشی؟ یعنی تصور بکنیم من میگم من میخوام مثلا آموزش بدم، بعد میگن آموزش چی؟ میگم همین آموزش، اصلا کار طلاسازی. کجا آموزش میدی؟ توی اینستاگرام. بعد به هم میگن آیا رقیب میتونه به راحتی بر تو درست شه؟ میگم آره، هر کسی که یه ذره طلاسازی بلد باشه شاید بتونه تو اینستاگرام آموزش بده و این برای من یه بحران بزرگ میتونه شکل بگیره. یا از اون طرف خروج از صنعت، میزان رقابت پذیری، محصولای جایگزین و یه سری حرفای دیگه که شاید اگه بخوایم الان راجبش حرف بزنیم فضای این پادکست یه ذره بیش از اندازه بره به اون سمتی که مجبور بشیم هی با هم دیگه مواردی رو بگیم و بنویسیم. ولی با وجود این، من الان به صورت تیتوار مثل پستل میخوام 5 نیروی پورتر رو هم راجبش با هم گپ بزنیم. این 5 تا نیرو، اولیش میشه تهدید ورودی های جدید، همین که راجبش صحبت کردیم. یعنی آقا به راحتی چند نفر آدم میتونن وارد کاری بشن که من دارم انجام میدم. دومیش میشه قدرت چانه زنی تامین کننده ها. یعنی مثلا فرض کن من یه آموزشگاهم، یا مثلا اصلا بهتر من یه طلا فروشم، قدرت چانه زنی بنکدارایی که من میرم ازشون طلا میخرم چقدره؟ آیا اینقدر راحت هستش که من دچار مشکل بشم، طرف یهو تصمیم بگیره اصلا به من نفروشه و من بیچاره بشم؟ قدرت چانه زنی خریدارا چقدره؟ آیا خریدار اینقدر راحت میتونه با من چونه بزنه که بخواد اون قیمت رو تعیین کنه، بگه آقا تو نباشی میرم از یکی دیگه میخرم، من اینجوری میخوام بردارم این جنسو. چهارمین عامل میشه تهدید محصولات جایگزین. طرف به من میگه که ببین الان این مثلا فرض بکن طلایی که تو داری به من میفروشی یا لباسی که تو داری به من میفروشی اون قدم خاص نیست، اوکی میرم از یکی دیگر برمیدارم. یا مثلا فرض بکنین که من میام میگم که من الان اینجا میخواستم توی این کافه بشینم قهوه بخورم، حالا اوکی لاته نشد امریکانو میخوام، اونقدر برام فرقی نمیکنه، محصولات به راحتی جایگزین میشه. و بعد رقابت بین رقیبای کنونی، قدرت رقیبای کنونی چجوریه؟ یه وقتی هست من میگم آقا من دارم با یه سری رقیب رقابت میکنم، همه در سطح خودم هم. از اون طرف میگم ببین من رقابتم با آدمایی که اصلا 1000 اینا من پول ندارم، 1000 اینا من قدرت ندارم. خب من با هر کدوم از این عاملا اگه درست حسابی ندیده باشم ایشون میتونم وارد چی بشم؟ یه بحران جدید بشم. این عوامل عواملی هستند که دارن از درون و بیرون سازمان منو حسابی دچار مشکل میکنن. حالا راه حلی که وجود داره چیه؟ بحثی که دیروز ما داشتیم با دوستامو میکردیم سر همین بود که وقتی یه بحرانی شکل میگیره اصلا تو باید چی کار بکنی؟ خیلی وقتا آدما میگفتن آقا این چه کاریه، من میخوام شروع کنم مثلا وقتی بحران شکل میگیره من میام بیرون. یکی دیگه از دوستای ما حرفش این بود، میگه وقتی که بحران شکل میگیره باید وایسی، هر چی که داری نداری بذاری اون وسط، شروع کنی به رقابت کردن، شروع کنیم مثلا اون رقیبی که داری و اصلا هر چی دا ماشین زیر پاتم بفروش ولی رقابت کن. ولی میدونی وقتی که اینجوری میاد بیرون چه اتفاقی برات میفته؟ چقدر مثلا همه چی بهتر میشه برات، چه رشدی کردی؟ واقعیت ماجرا اینه که ما موقعی که وارد بحران میشیم سه تا کار باید بکنیم: سروایوینگ، اپورتونتی، آنتیسیپیشن. سروایوینگ یعنی که ببین من هر کاری میکنم که اول همه بیزینس زنده بمونه. زنده موندنی یعنی چی؟ یعنی شاید با تخفیف خیلی زیاد محصول بدم، شاید که جامو کوچیک‌تر بکنم، شاید یه سری نیروهامو اخراج کنم، ولی هر کاری میکنم که خود اصل بیزنس زنده بمونه. نکته دوم اینه که میرم فرصتایی که وجود داره رو نگاه میکنم، برم ببینم آقا اصلا فرصت این وسط مسطا هستش که من بتونم ازش استفاده کنم. و همیشه هم میگیم آقا برای استفاده کردن از فرصت ها یا همون اپورتونتی ها، نکته خیلی مهمی که وجود داره که باید حواست بهش باشه اینه که باید با چشم باز ببینی. یعنی چی؟ یعنی بدون هیچ پیشفرض ذهنی. ببین من جلسه مشاوره میرم، بعد به طرف میگم این مثلا فرصت الان پیش روت وجود داره، میگه آره ببین ولی مشکلش میدونی چیه؟ بعد میگم خب اوکی مشکل این اینه، این یکی فرصت هم داره، میگه نه ببین اینم. بعد بهش میگم ببین نمیشه این همه مشکل وجود داشته باشه، تو داری هر اتفاقی رو با یه پیشفرض میبینی، بیا یه بار ذهنتو پاک بکنی مثلا از اولش، بیا بریم از فضای کسب و کارت بیرون، بریم مثلا نمیدونم یه خیابون بالاتر بشینیم با هم یه قهوه بخوریم، یه ذره خوشحال‌تر باشی بدون استرس، بیا حالا بشین راجع به اینا با هم حرف بزنیم. و خیلی جالبه موقعی که آدما از فضای کسب و کارشون دور میشن، توی فضای آروم‌تر میشینن، یه ذره حال روحیشون آروم میشه، خوشحال میشن، همه چی ریلکس میشه، فرصت‌ها رو بهتر میبینن. برای همین توصیه من همیشه بهتون اینه که اگه توی شرایط بحران قرار گرفتی، برای اینکه ببینی اصلا باید چی کار کنی، یک از دفترت بیا بیرون. اگه دفتر هنوز نداری از اتاق کار همیشگیت بیا بیرون، برو مثلا کافه بشین. دو، وقتی میری کافه میشینی لطفاً چای، قهوه یا محرکایی که باعث میشه تو ضربان قلبت بره بالا رو اتفاقا مصرف نکن، چون استرابتو بیشتر میکنه. به نظر شاید مسخره بیاد ولی دقیقاً یه دونه دمنوش یا یه دونه نوشیدنی که بتونه آرومت بکنه در کنار یه کاغذ و مداد میتونه قوقا کنه و میتونه بهترین فرصتای شغلی رو برات درست بکنه. بعد موقعی که میخواین اپورتونیتی ها رو برای خودتون بنویسین و فرصت ها رو برای خودتون تحلیل بکنین، همیشه قبلش یه کار کوچیک بکنین. چای که نه، اون دمنوشتو بخور، بعد کاغذتو بردار، هر چیزی که تو ذهنت بنویس، بی ربط به کسب و کارت اصلا بنویس، فوش بده بعد و بیرا بگو، راجبه نمیدونم ماشینت که خراب شده بگو، هر چیزی که دوست داری، فقط حرف بزن بنویس. یه جایی میرسه توی نوشتنت که خسته میشی، یه مرحله ای از نوشتن وجود داره که چیزی توی ذهنت نداری که دیگه بنویسی، اونجا ایداله. حالا اونجا تازه شروع کن فرصت های کسب و کارتو تیتر کن، شروع کن اونجا فرصت های کسب و کارتو نوشتن بدون هیچ پیشفرض دیفالت ذهنی. حالا اونجا تازه میبینی چه قوقایی تو میتونی توی کسب و کار خودت بکنی. و مرحله بعدی انتیسیپیشنه یا پیشبینی که آقا اصلا این بحرانی که الان من دارم میخواد چی بشه. همیشه یادتون باشه توی پیشبینی ها اولین چیزی که ببینین ورست کیس سناریوی، ولی روش گیر ندین. ورست کیس سناریو یعنی چی؟ فرض کن با دوست پسرت یا با دوست دخترت دعوات شده، میگم ورست کیس سناریو چیه؟ میگه خب هیچی به هم میزنه، یا مثلا بعد به هم زدن این کار رو این کار رو این کار رو میکنه. میگم راه حلی داری براش؟ زنده میمونی؟ میگه برای این کار رو میکنم. خب اوکی، حالا این ورست کیس بود، بیا بریم موردهای واقعی تر زر با هم دیگه نگاه بکنیم. این بدترین سناریوی تو بود، حالا بریم موردها بهتر رو ببینیم. ببین وقتی تو برای بدترین سناریوی ذهنی خودت یه روش داری، برای اونایی که دیگه پایین ترن و بدترین های تو نیستن حتما از پسشون برمی. پس همیشه تو انتیسیپیشن اول بدترینه رو ببین، بعدش بیا این طرف. و نکته دیگه که از نظر من وجود داره که به شدت هم برام مهمه اینه که انتیسیپیشن ها رو هم بنویس، بعدش بیا بهشون درصد بده. بگو آقا مثلا به نظر من اینی که فرض بکن که الان این نیروی من بره، بعد بره وزارت کار شکایت بکنه، بعد وزارت کار بیاد اینجا در اینجا تخته بکنه، پلوم بشه، فلان بشه، بیسار بشه، این میتونه اتفاق بیفته، ولی 3%، 5% درصد بهش بده تا بدونی بعد نگران کدوم یکی از اینا واقعا باشی. وقتی همه رو نوشتی بحرانات قشنگ در من میبینی آقا تو توی ورست کیس سناریوت اینه که 1%، 2% قرار اتفاق بیفته، ولی از اون طرف سناریوهای دیگه ای داری که اتفاقا ورس هم نیستن، بدترین هم نیستن، تو هم براشون راه حل هم داری اتفاقا، ولی 70-80% ممکنه این دوسته تا مورد پیش بیاد. پس منطقه که روی اینا تمرکز بکنی. حالا تو میشه یه بیزنسمن، یه بیزنسمن قدرتمند. پس توی بحران 3 کار میکنی. اولش اینه که باید سروایو کنی، باید زنده بمونی، ولی نه به این معنا که بیای آقا ماشینم رو میفروشم، ساعت دستم میفروشم، نه من فقط میخوام سروایو کنم، باید زنده بمونم. کسب و کاره باید خودش رشد بکنه. مخالف این نیستم که اگر یه زمانی لازمه ماشینت هم بفروشی، اوکی، ولی به شرط اینی که وقتی میخوای این کار کنی بگی ببین انتیسیپیشنم اینه، اپورتونیتی اینه و من میتونم سروایو کنم، برای همین هم ماشینم رو فروختم. ب بعد میری فرصت های اپورتونیتی ها نگاه میکنی و آخرش هم انتیسپیت میکنی که ببینی واقعا ممکنه چه اتفاقی پیش بیاد. وقتی همین کارا رو کردی، اصطلاحا ما مشاورا میگیم تو داری بیزینس مدل خودتو تغییر میدی. و پیش زمینه تغییر بیزینس مدل دو تا اتفاقه. یک، اینه که تو باید بدونی که آقا وقتی قرار بیزینس مدل تو تغییر بدی، باید تو مرحله اول مدل فکری خودتو تغییر بدی. و از اون مهمتر این که باید بدونی که آقا جان الان بیزینس مدلایی که وجود دارن توی دنیا و تو احتمالاً باید بر اساس اونا پیش بری، باید حتما سرعت تحول دیجیتال تو چیکار کنی در نظر بگیری، یا به قول خودمون میگم باید به این تحول دیجیتال توی کسب و کارت هم سرعت ببخشی. حالا که بحث تحول دیجیتال میشه، من مجبورم باز دوباره سه تا واژه انگلیسی دیگرم بهتون بگم. یکیشو بهش میگیم دیجیتالیزیشن، یکیو بهش میگیم دیجیتیزیشن، یکیو بهش میگیم دیجیتال ترانسفورمیشن. میگیم وقتی ما داریم راجع به تحول دیجیتال صحبت میکنیم، سه تا مفهوم داریم. تحول دیجیتال یعنی چی؟ یعنی آقا من کسب و کارم توی اینستاگرام بیارم فقط، توی وبسایت بیارمش فقط، من کاتالوگ دیجیتال تولید بکنم، من چی کار بکنم، من تحول اصلا چرا باید برم سمت این که بخوام وارد دنیای دیجیتال بشم؟ باید بری 100% سمت این دنیا، به خاطر اینکه باید گوشه ذهنت باشه که آقا ته مغازه قرار روزی 100 نفر رچن از اون پاسور، قرار روزی 1000 نفر، اصلا نه 2000 نفر رچن. ولی بی انصاف، تو میتونی یه پیج اینستاگرام داشته باشی که روش کار بکنی و تبدیلش بکنی به یه پیجی که روش روزانه 500000 نفر اونجا هستن. خب خیلی مهمتره، خیلی بهتره. یه مغازه است، هزینه این چقدر، هزینه اون چقدر، زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داره. ولی لزوما اینه که تو وارد فضای دیجیتال بشی معناش نیستش که باید همین بری یه دونه پیج اینستاگرام بزنی یا مثلا یه دونه وبسایت بزنی. چند تا کاری که باید انجام بدی. دیجیتالیزیشن یعنی چی؟ یعنی که آقا من کل زنجیره ارزشمو ببرم روی پلتفرم‌های دیجیتالی که وجود داره. دیجیتیزیشن یعنی که من بیام مثلا ویدیوهای آموزشی تولید کنم بذارم یوتیوب، من بیام کاتالوگ دیجیتال تولید کنم، عکس محصولمو بیام بذارم. ولی کجا میفروشم؟ توی مغازه. کجا میفروشم؟ توی دفتر خودم میفروشم. آیا زنجیره ارزشمو دیجیتالی کردم؟ نه، من هنوز زنگ میزنم به پیک موتور اسقر آقا، میگم اسقر آقا بیا مانتور رو بردار ببر به خانم مهسا تحویل بده. یعنی اون زنجیره ارزشی که دارم تغییری توش نکرده. مثلا به زنجیره ارزش اگه خواستیم بیشتر راجبش بخونیم میگن چی؟ ولیو چین. دیجیتال ترانسفورمیشن حالا یعنی چی؟ یعنی که آقا من بیام اون کسب و کاری که الان دارم و کلن ترانسفورمش بکنم، جا به جاش کنم، بیارمش توی فضای دیجیتال. و یادتون باشه اصولا حالا تو کشور ما یه ذره این درکش برامون سخت‌تره، ولی بحران‌ها توی فضای دیجیتال به شدت کم اثرتره. چرا کم اثرتره؟ به خاطر اینکه یک، من وقتی یه کاتالوگ میام تولید میکنم، یه کاتالوگی مثلا فرض بکنین مثل اون پیک برترا بود یا کاتالوگ کاغذی، این میتونه تموم شه، میتونه از بین بره، میتونه مردم اقبال بهش نشون ندن، میتونه یه مرتبه چندی را بیفته که آقا اصلا چرا مدرم کاغذ رو از بین میبریم. ولی هر آن چیزی که من در دنیای دیجیتال تولید میکنم ماندگار و میمونه. به خاطر همین من باید حواسم باشه که آقا جان اگر قرار بحرانای بعدی زندگی یا کسب و کارم حواسم بهشون باشه، آروم 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 باید برم توی فضای چی؟ کسب و کار اینترنتی و دیجیتال. حالا یه مرور کلی با هم دیگه داشته باشیم. ما اومدیم پستل رو حرف زدیم، فایرفورس و پورتر رو راجبش صحبت کردیم، گفتیم اصولا بحران بر اساس اینا داره شکل میگیره. بعد گفتیم وقتی بحران شکل میگیره تو سه تا کار باید بکنی: سروایو، اپورتونیتی، انتیسیپیشن. بعد گفتیم وقتی که تو میخوای بیای بیزنس مدل تو تغییر بدی، بعد مدل فکری توضع بشه و از اون طرف هم باید حواست باشه که توی فضای دیجیتال تو بحرانای کمتری رو حس میکنی. سه تا مفهوم رو راجبش صحبت کردیم: دیجیتیزیشن، دیجیتالیزیشن و دیجیتال ترانسفورمیشن. اگه من قرار بود که یه روز یه توصیه بهتون بکنم، 100% توصیه من این بودش که اگه داری الان یه کارگاه مثلا چیز میزنی، دو زندگی میزنی که میخوای بری مانتو تولید بکنی، هر اون کاری که فکر میکنی درسته بکن، دمت هم گرم، باریکلام بهت. ولی اگر که 10 میلیون تومان هزینه میکنی برای کارگاه، 5 تومان هزینه کن برای فضای کسب و کار اینترنتی، چون به شدت قراره که بهت کمک بکنه و به شدت توی هزینه هایی که در آینده داری قراره که اتفاقای خوبی رو برات رقم بزنه. اگر خواستین میتونین دوره رشد کسب و کار اینترنتی هم توی آکادمی ثبت نام بکنین. فکر کنم هنوز یکی دو هفته دیگه ثبت نامش فرصت داشته باشه، ولی حتما با مریم عزیز و فروزان عزیز صحبت بکنین که پر نشده باشه وقتی. پس وقتی که بحرانی براتون شکل میگیره، بحرانه رو سعی بکنین چجور درستش کنین. ایدئال ترین حالتش اینه که اول سروایو بشه، اپورتونتی ها رو من ببینم و بعدش پیش بینی بکنم. و یه سری روشایی که تو ذهنمونه کاملا غلطه. بحرانم فقط کرونا نیستا، اینه که من امروز میخوام برم برای کارگاه خودم یه چرخ حیاتی بخرم ولی پول ندارم، بحرانه. اینی که امروز رفتم وارد دفترم شدم، دختره به من سلام نکرده یا با من بی‌ادب حرف زده، من اینکه مثلا فرض کن مدیر فروشگاه مثلا مانتو هم، این بحرانه، بحران اچ آر و اتفاقا خیلی بزرگه، یا خیلی از اتفاقات دیگه. اینا همه بحرانه، ولی بحرانای داخلی هم. و متاسفانه بحرانای داخلی چندین و چند برابر بیشتر از بحرانای خارجی تا حالا بیزینس و رویا کشتن. خیلی مخلصیم و خیلی ممنونم از اینکه این پادکست هم در کنار همدیگه بودیم و اینکه ایشالله یه عالم اتفاق جذاب براتون بیفته. مخلصیم.